بروم که برای سحری بیدار کن.
پس مادر جان باید به اندازه 4 نفر نان تیار کنم، نه 3 نفر.
آراش میگی. خب رضا یه کاری بگو.
چی کاری؟
همیاره بریم پیششون و برشون بگو که ما چقدر قویستم، یعنی از ما پشتیبانی کن. خب بریم.
آخه احمد جان تو
بیا دیگه رضا، فقط از ما پشتی کن خلاص.
حالی بریم به پدر جان بگویم ببینیم پدر جان چی میگه.
من قویستم
احمد جان، جان مادر، عزیز مادر، آخه برای تو واجب نشده، چند سال دیگه بخیر واجب میشه.
ولی مادر جان، پدر جان شما این چیزه بگویم، من دلم میخواه روزه بگیرم ثواب کنم.
میگم مالی بر یک روز دو روز اجازه بتن دیگه پدر جان مادر جان، من میگم میتونم.
بسیار خوب، بسیار خوب، قبول است.
تشکر.
چی چیزایی میگین شما؟ آخه برش واجب نشده، ضرر داره برش.
نه دیگه پدر جانم اجازه داد دیگه. تشکر پدر جان، من روزه میگیرم سبا.
صبر کن صبر کن احمد جان بچم، اگه من گفتم میتونی روزه بگیری به صورت کله گنجشکی میتونی.
آها یه شد یک گپه. بله او قسمی که پدر جانت میگه اصلا مشکل نیست.
کله گنجشکی دیگه چه قسمت پدر جان؟ من میخوایم دمای رمضان روزه بگیرم ثواب ببرم.
جان پدر، ثواب که میبری فرقی با ثواب روزه کلانترا نداره، از خاطری که خداوند به نیت آدم ها و توانایی آدم ها سهل میکنه، به این سهل نمیکنه که چقدر روزه میگیرن و چه قسمی روزه میگیرن.
پدر جانم درست میگه.
یعنی که خیر روزه کلگنجشکی هم مثل روزه شما که کلان ترا میگیرن، یعنی از صبح تا شب تا دم اذان هیچی نمیخورن ثواب داره؟
بله
آفرین جان مادر. بله
خیلی خوبه شناله درست شد. خوب از خیلی من روزه کلگنجشکی میگیرم. فقط یک چیزی.
چی جان پدر احمد جان؟
میشه که برام بگوین که روزه کلگنجشکی چه قسمی هست؟
بله معلوم هست که میشه، اینا رو برات میگم. گوشو جان پدر، اطفال مثل خودت که به سن تکلیف نرسیدن برایشون روزه واجب نیست، ولی خوش دارن ثواب ببرن، میتونن مثل کلانترا وقت سحر از خواب بخیزن، با دیگرا سحری بخورن.
خب
اینال احمد جان، بر پدرت بگو که روزدارا کی افطار میکنن.
خب معلوم دوست دیگه، از سحر که میخیزن سحری خودم میخورن تا موقع اذان شام هیچ چیز نمیخورم دیگه.
آفرین شاباش. ولی در روزه کله گنجشکی روزدارای مثل خودت میتونن موقع اذان چاشت یک چیزی بخورن، یک چیز مختصر، باز روزه خودش شروع کنن تا موقع افطار.
بله جان مادر، با اقسم روزه گرفتن میگن روزه کله گنجشکی.
یعنی که من سحر بخیزم امروز شما سحری بخورم.
بله
تا اذان چاشت.
بله بله
باز تا چاشت فقط روزه داشته باشم، باز بعد از او بیشیدومیان بخورم، باز تا اذان شب باز نخورم.
دقیقاً جان پدر دقیقاً.
ولی خب
احمد جان، من خودم هم که او زمان ریزه بودم و روزه گرفتن بر من واجب نبود، همه کارم میکدم، روزه کله گنجشکی میگرفتم، باور کن که همون ثواب داره.
این قسم روزه گرفتنم پیش خدا جان اجر و ثوابش محفوظ است. چرا؟ چون که خودت نشان دادی که روزه گرفتن دوست داری، ولی توانایی خودت چون ریزه هستی کم است، همین رقمی میتونی روزه بگیری، خاطرتون بابت ثوابش جمع جمع باشه.
یادتون نره که من شب رو بیدار کنین در سحر.
باشه بچشم جان مادر، حتما من خودم بیدارت میکنم.
تشکر. پس سبا ما در سحر یک مهمان داریم.
بله بله وام چه مهمانی، مهمانی که پیش خدا جان بسیار عزیز است، یک روزدار ریزه و خوبش.
خیمه بریم امیال بفتم در جاییم که زود خوابم ببره که سحری زود بیدار شبم. خیلی
بله،
شوق دارم.
بسیار کار خوبیست.
Thank you. دوستای عزیزم نمایش شنیدین؟ اونایی که میخواین کارای خوب خودت این ماه پربرکت تکمیل کنن، بسم الله. بله، میتونن با روزه کله گنجشکی مثل کلانترا ثواب ببرن. پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم مهربانا. تا فردا شما را به خدای بزرگ مسپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 9 صبح از مشهد مقدس رادیو دری صدای ما را میشنوین.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی ماه رمضان را ماه ضیافت و گستره بی نهایت رحمت الهی خواندند و تطهیر قلب و انس همراه با تدبر و تفقه در قرآن را از عوامل مهم بهره‌مندی انسان از ضیافت پروردگار کریم برشمردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در اولین روز ماه مبارک رمضان در محفل نورانی انس با قرآن ورود به مهمانی بزرگ خدا را نیازمند همت انسان برای اجابت دعوت پروردگار خواندند و با اشاره به برکات و فرصت‌های اعمال ماه مبارک رمضان افزودند. این نعمت‌ها در واقع فرصت‌های بی‌بدیلی برای قرب به پروردگار است، بنابراین باید با خشوع و خضوع از خداوند توفیق بهره‌مندی از این فرصت و پرهیز از معاصی را مسئلت کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با استناد به آیات قرآن ذکر را از نام‌های مبارک کتاب آسمانی و در نقطه مقابل غفلت که بلای بزرگ است دانستند و افسودند. تلاوت مستمر و انس با قرآن موجب ارتباط بیشتر با پروردگار است. حضرت آیت الله خامنه قرآن را معجزه جاودانه پیامبر خاتم برشمردند و افسودند. قرآن در همه ادوار تاریخ بشر معارف مورد نیاز انسان را در صحنه وسیع و عظیم زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، معنوی، حاکمیتی و همه ابعاد دیگر در اختیار قرار می‌دهد. ایشان تعلم، تدبر و تفقه یعنی آموزش و یادگیری عمیق را راز بهره‌مندی از معارف عمیق باطنی و عالیه قرآن دانستند و افزودند شرط دستیابی به این معارف تطهیر دل و پاکیزگی روح است که این مسئله در دوره جوانی بسیار سهل‌تر است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابراز خرسندی از فراوانی قاریان برجسته و خوشخوان ایرانی این موهبت را مرهون انقلاب اسلامی دانستند و گفتند امروز قاریان ایرانی از بسیاری از قاریان کشورهای دیگر که حتی گاهی به عنوان استاد به ایران نیز دعوت می شوند ممتازتر و با کیفیت تر تلاوت می کنند که این یک واقعیت افتخار آفرین است. ایشان تلاوت را هنری مقدس خواندند و با تاکید بر این که این هنر باید در خدمت ذکر و دعوت به خداوند باشد گفتند که تلاوت باید جوری باشد که بر ایمان شنونده بیفزاید، بنابراین نباید به تلاوت به عنوان یک هنر صرف نگاه کرد و اجازه داد حاشیه‌ها یا بعضی از خودنمایی‌ها بر حالت ذکر و دعوت به خدا غلبه کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع مهندسی تلاوت را نیز نیازمند توجه ویژه قاریان دانستند و افزودند که مهندسی تلاوت یعنی به گونه‌ای با انتخاب لحن مناسب تلاوت کنید که در شنونده عمیقاً اثرگذار باشد و او را به تبعیت از کلام خدا وادارد. شورای علمای شیعه افغانستان ضمن محکوم کردن انفجارهای اخیر موفقیت عاملان حمله در ایجاد تفرقه در بین مردم را غیر ممکن توصیف کرد. شهر جبریل در هرات در روز جمعه شاهد حمله تروریستی بود. مسئولیت حمله تروریستی در شهرک المهدی جبریل هرات که 4 کشته و 25 زخمی بر جای گذاشت را داعش بر عهده گرفت. وزارت خارجه ایران حمله تروریستی گروه داعش با تجمع مردم هرات در یک منطقه تفریحی در شهرک جبریل این شهر را محکوم کرد و نسبت به توطئه دشمنان هشدار داد. شورای علمای شیعه افغانستان دیروز با انتشار بیانیه علاوه بر محکوم کردن حادثه تروریستی اخیر در هرات از نهادهای امنیتی خواستار تامین امنیت مردم شد. این بیانیه افزود عاملان حیوان صفت این نوع جنایات نمیتوانند به اخوت اسلامی و وحدت ملی ما صدمه بزنند. علمای شیعه تاکید کردند دولت موقت طالبان میبایست به وعده خود مبنی بر شناسایی توقیف و محاکمه عاملان این حمله عمل کند. شورای علمای شیعه افغانستان در ادامه بیانیه خود تحقق مطالبات اصولی این شورا را زمینه ساز اعتماد مردم به حکومت طالبان خواهد شد. گفتنی است که شورای علمای شیعه شهرک المهدی جبریل هرات نیز پس از این حادثه تروریستی هدف عاملان حملات از این دست را تفرقه افکنی بین شیعه و سنی توصیف کرده بود. مقامات محلی طالبان در قندهار از ابتدای ماه مبارک رمضان تدابیر امنیتی ویژه در این شهر تشدید کردند. شیعیان قندهار هنوز خاطره تلخ حمله تروریستی خونین در نوامبر 2021 را فراموش نکردند. در این حمله خونین که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته بیش از 80 کشته و زخمی بر جای گذاشت. طالبان با هدف جلوگیری از حوادثی از این دست در ماه مبارک رمضان تدابیر امنیتی ویژه اتخاذ کرده است. مولوی رحیم الله محمود از مقامات امنیتی طالبان در قندهار در تشریح تدابیر اتخاذ شده به افزایش پسته‌های تلاشی و همچنین ایجاد گزمه‌های نیروهای امنیتی اشاره کرد. مولوی رحیم الله محمود گفت که نیروهای امنیتی تلاش میکنند در ماه مبارک رمضان از بروز هر گونه حادثه جلوگیری کنند. این اظهارات در حالی مطرح میشوند که بنابر گزارش ها افزایش سرقت و سایر اقدامات جنایتکارانه در ماهای اخیر اصلی ترین نگرانی مردم قندهار بوده است. و اما منابع شفاخانه ای از زخمی شدن 59 نفر در انفجار سرای شهزاده در پایتخت افغانستان خبر دادند. صبح روز یکشنبه انفجار در بازار اسعار در کابل پایتخت افغانستان را به لرزه درآورد. در گزارش‌های منتشر شده درباره این حمله تعداد مجروحان لحظه به لحظه افزایش می‌یابد. منابع شفاخانه در کابل دیشب در آخرین گزارش خود کشته شدن یک نفر در انفجار روز یکشنبه بازار صرافا در کابل را تایید کردند. وزارت داخلی طالبان اعلام کرد پرتاب بمب دستی توسط یک سارق دلیل این انفجار بوده است. فرد مهاجم به قصد سرقت پول از شلوغ‌ترین بازار اسعار در کابل به این اقدام مبادرت کرده است. چند روز قبل نیز انفجار در شهرک جبریل هرات 4 نفر کشته و 29 زخمی بر جای گذاشت. سازمان جهانی بهداشت از افزایش بیماری سرخک بین کودکان افغان ابراز نگرانی کرد. بر اساس گزارش مراکز بهداشتی در افغانستان در 3 ماه گذشته حدود 43,000 طفل افغان به بیماری سرخکان مبتلا شده و از این تعداد 214 طفل جان خود را از دست دادند. پاکستان و افغانستان از معدود کشورهایی هستند که هنوز برخی بیماری‌های مختص کودکان مانند فلج اطفال در آن ریشه‌کن نشده است. سازمان جهانی بهداشت در بیانیه با ابراز نگرانی از گسترش شیوع سرخکان در میان کودکان افغانستان، تلاش فوری حکومت طالبان را برای اجرای طرح واکسیناسیون کودکان در برابر این بیماری خواستار شد. پیشتر یک سخنگوی وزارت بهداشت طالبان بر رسانه‌ها گفته بود که دولت این گروه در حال برنامه‌ریزی برای تسریع روند واکسیناسیون کودکان برابر بیماری‌های واگیردار در ماه‌های آینده است. برنامه جهانی غذا اخیراً در گزارش اعلام کرد 23 میلیون افغان مسئولیت غذایی ندارند و این بحران در حال عمیق‌تر شدن است. در همین حال اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان در توییتر خود نوشت سوء تغذیه سیستم ایمنی اطفال افغان را تضعیف می‌کند و باعث شیوع گسترده بیماری سرخکان در دوران کودکی می‌شود. بر اساس گزارش وزارت ستامه، دولت طالبان از آغاز سال 2022 میلادی تا کنون بیش از 15,900 مورد سرخک در افغانستان، عمدتاً در ولایات بدخشان، قندوز، هلمند، کابل و جوزجان ثبت شده است. و پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، 301 کودک این کشور بر اثر انفجارهای ناشی از مواد منفجره و مین‌های باقی مانده از جنگ جان خود را از دست دادند. به دلیل چند دهه اشغالگری و جنگ داخلی، بخش‌های وسیعی از خاک افغانستان آلوده به مین و مواد انفجاری است. هرچند وقتی یک بار انفجار این مین‌ها و مهمات عمل نکرده، موجب جان باختن شماری از شهروندان به ویژه کودکان این کشور می‌شود. در آخرین مورد روز جمعه در ولسوالی مارجه ولایت هلمند 5 طفل بر اثر انفجار مواد منفجره کشته و 2 طفل دیگر زخمی شدند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در تازه‌ترین گزارش خود با ابراز تأسف از این رویداد با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. شکر شکر شبن همه تو تیانه
به نام خدای مهربان. سلام و درود خدمت شما یاران همدل، شنونده های خوب و همراهان همیشگی قند پارسی. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را خدمت همه شما دوستان عزیز و مؤمنان خداجو تبریک و شاد باش عرض میکنم. دعوتتون میکنم به شنیدن برنامه امروز قند پارسی.
Thank you.
آمد شهر سیام، سنجق سلطان رسید، دست بدار استعام، مائده جان رسید. ماه رمضان از دیرباز یکی از سوژه‌های مطلوب و دلخواه شاعران زبان فارسی بوده است و در تاریخ شعر فارسی آثار بسیاری درباره این ماه مبارک سروده شده است. البته نگرش شاعران مختلف به ماه مبارک یکسان نیست و هر کس به شکلی با ماه رمضان و عید رمضان طرف شده است. شاعران درباری زبان فارسی اکثراً با آمدن ماه مبارک رابطه خوبی ندارند، چون در این ماه جلوه عیش و نوش‌های آنان گرفته می شده است. آنان بیشتر مشتاق به عید رمضان هستند. مثلا فرخی سیستانی در شعری که با مناسبت فرارسیدن عید فطر می سراید می گوید: چه توان کرد اگر روز از ما روی بتافت، نتوان گفت مرورا که ز ما روی متاب. چه شود گر برود، گو برو و نیک خرام، رفتن او برهاند همگان را ز عذاب. ولی مولانا جلال الدین که شعرش سرشار است از معنویت، گویا با رسیدن ماه رمضان هم عید می‌گیرد، از بس که نشاط در شعرش پیداست. جان ز قطیعت برست، دست طبیعت ببست، قلب زلالت شکست، لشکر ایمان رسید. لشکر والعادیات دست به یغما نهاد، ذاتش و والموریات نفس به افغان رسید. مولانا انس عجیبی با قرآن کریم و احادیث و روایات دارد و به همین جهت اشاره به آیات قرآن، داستانهای قرآن و نام پیامبران در شعر او بسیار آمده است، به خصوص در آنجا که شعر برای یک مناسبت مذهبی سروده می شود. البقره راست بود، موسی عمران نمود، مرده از او زنده شد چون که به قربان رسید. روزه چو قربان ماست، زندگی جان ماست، تن همه قربان کنیم، جان چو به مهمان رسید. صبر چو ابریست خوش، حکمت بارد از او، زن که چنین ماه صبر بود که قرآن رسید. پس از این بیت‌ها شاعر کم کم به سوی حال و هوای شخصی انسان‌ها در این ماه مبارک می‌گراید. او میان نفس و روح یک تقارن می‌بیند، به طوری که هر قدر انسان نفس را مهار می‌زند، روح او پرواز می‌گیرد. نفس چو محتاج شد، روح به معراج شد، چون در زندان شکست، جان بر جانان رسید. پرده ظلمت درید، دل به فلک بر پرید، چون ز ملک بود دل، باز به دیشان رسید. همچنان که گفتیم، اشاره به داستانهای پیامبران و متون دینی یکی از دستاویزهای مهم مولاناست. همان چیزی که با آن آرایه تلمیح میگویند. تلمیح از نظر تأثیری که بر زیبایی شعر میگذارد یکی از هنرمندی های شاعران به شمار میآید، چون وقتی ما در شعر با یک واقعی آشنا یا یک داستان مشهور برمیخوریم، خاطره آن در ذهن ما زنده میشود و این خودش یک لذت هنری دارد. ولی در شعر مولانا تلمیح علاوه بر این لذت هنری در تقویت درون‌مایه معنوی شعر هم مؤثر است، چون تلمیحات او معمولاً به آیات و احادیث و داستان‌های مذهبی است. مثلا در این بیت از همین غزل او به داستان حضرت یوسف و به چاه انداختن او اشاره دارد و حالا انسان را یوسفی می‌بیند که در چاه جسمانیت خود افتاده و نیاز بر ریسمانی دارد تا از این چاه براید. و این ریسمان چیست؟ ماه مبارک رمضان. زود از این چاه تن دست بزن در رسن، بر سر چاه آب گو یوسف کنعان رسید. و بالاخره بیت آخر شعر که در آن مولانا بر رسم بعضی از غزلهای دیوان شمس کلمه خموش را هم می آورد که تخلص شعری اوست. دست و دهان را بشو، نه بخور و نه بگو، آن سخن و لقمه جو کان به خموشان رسید.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در روح و جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، زان شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
و عباداتتان مقبول درگاه خداوند. دوستان عزیز، در ادامه برنامه قند پارسی در بخش کارگاه شعر در خدمت استاد اسماعیل امینی هستیم. کارگاه شعر.
سلام شنوندگان عزیز، این برنامه قند پارسی از رادیو دری. خیلی از دوستان علاقمند به شعر، به خصوص حالا دوستان جوانتر، مثلا دانشجوها، میپرسن که کدام کتاب رو بخونیم برای اینکه شعرمون بهتر بشه. ببینید، این هست که ما به هر حال تو مراحلی که تجربه زیادی نسبت به کتاب نداریم، خب نگران این هستیم که در میان این همه کتاب کدام کتاب رو بخونیم که زیاد وقتمون رو نگیره، زودتر به مقصد برسیم. اما این نکته را باید بپذیریم که اولا خواندن به تکلیف نیست، به خصوص برای کسی که علاقمند به شعره. یعنی ما باید کتابهایی را بخوانیم که خودمون دلمون میخواد، به دلمون میشینه. اما آیا کتابهای سختتر رو که حالا بالاخره توی مراحل ابتدایی برای آدم سخت خوندنش، اینها رو اصلا کنار بگذاری؟ نه، به نظرم میشه آدم مثلا کتابهای سختتر رو بشینه بخونه. حالا ممکنه که ابتدا سر در نیاره، بالاخره از کسی کمک میگیره، یا مثلا قضیه از کتابا شرح داره، مثل مثنوی معنوی یا مثلا غزلهای بیدل شرح داره، از اون شرح ها میتونه کمک بگیره. ضرورتی هم نداره که حالا مثلا تو یکی دو سال بخواد همه این کتاب ها رو با هم بخونه و تموم کنه، بلکه اگر که درباره هر کتابی، درباره مثلا غزل سعدی، غزل حافظ، غزلهای بیدل، مثنوی معنوی، غزلیاتشون، هر کدام، اگر که بتواند روش فهمیدن شعر را، مثلا روش فهمیدن شعر سعدی، روش مثلا فهمیدن منطق شعر بیدل یاد بگیره، اینجوری به نظرم زودتر به مقصد میرسه. یعنی به عنوان نمونه 5 تا 10 تا مثلا شعر یکی از بزرگان رو بخونه و بعد با مراجعه به استادها یا مثلا شعرهای معتبر روش اون کار رو یاد بگیره، و اون وقت تو اوقات فراغتش خب دیگه خودش میتونه بخونه، بدون نیاز به راهنما میتونه کار خودش رو پیش ببره. اما یه نکته مهمتر این است که شاعر نباید فقط اکتفا کنه به خواندن کتاب شعر. کتابهایی که بنیادی است در مسئله فرهنگ، مثلا مثل قرآن، مثل برخی از تفاسیر مهم، مثلا مثل تفسیر کشف الاسرار میبودی، مثلا نامه های عین الغزات، کتابایی که توی فرهنگ ما مؤثر هستن، مثل برخی از کتابهای مهم تاریخی، حتما اینها رو هم باید ببینه. و الا اگر که شاعر مطالعاتش یک جانبه باشه، بعد یه مدتی دایره واژگانیش بسته میشه و بینشش بسته میشه، وقت زبان شعرش زبان فقیری میشه.
کسی منیه بر، کسی منیه بر، فهمیده باشه، فهمیده باشه، کسی منیه بر، فهمیده باشه، که چون موج برخیش، که چون ماش برخش پیچیده باشه. بابا قطر از تشویش خشکی آزاد است، اگر عدم شده باشی عدم نخواهی شد. کسی منیه بر، فهمیده باشد این موج ها که گردن دوا کشیدن، بحر حقیقت اندگر صرف رو کنن. کسی منی بر، فهمیده باشد ز سیر عالم دل غافلی، ورنه با سری اگر با گرای بان فرو برد دریاست، که چون موج برخیش، که چون موج برخیش پیچیده باشد. حق جدا از خلق و خلق از حق جدا اوهام کیست حق جدا از خلق و خلق از حق برون اوهام کیست تا ابد گرداب در آب است و در گرداب آب کسی معنی بر فهمیده باشه که چون من برخیش که چون من
دوستان عزیز خوشحالیم که همچنان با قند پارسی همراه هستید.
گل نیست ماه نیست دل ماست پارسی غوغای که ترنم دریا
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد
از شام تا به کاشغر از سند تا خجند آینه دار عالم بالا
تاریخ را وثیقه سبز شکوه را خون من و کلام متلاست پارسی
روح بزرگ و تبل خراسانیان پاک چتر شرف چراغ مسیحا
سپید عرصه بیدار باش مرد پیغمبر هنر سخن راست
را مقابله را و ترانه را جغرافیای معنوی ماست پارسی
دنیا بگو مباش بزرگی بگو برو ما را فضیلتی است که ما راست پارسی
تا درودی دیگر بدرود.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما برنامه ضربان را در خدمتتان هستیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه صحی و بهداشتی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. قبل از هر چیزی ماه مبارک رمضان و روزه و ماه ضیافت و مهمانی الهی را به شما و همه مسلمانان جهان تهنیت میگیم با آرزوی توفیقات شما برای انجام این فریضه الهی و قبولی طاعات و عباداتتان در خدمتتان هستیم و امیدواریم که ما را و همه مسلمانان جهان را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید و میدانید که قبل از شروع ماه مبارک رمضان یک سری بحث‌های ضروری و اولیه صحی و بهداشتی را در زمینه مراعات نکات مهم صحی در ماه رمضان شروع کردیم. تصمیم داریم در طول این ماه تا جایی که ممکن باشه و زمینه هم فراهم باشه با استفاده از کارشناسان مختلف با موارد مختلف صحی و بهداشتی مرتبط و مربوط به روزه گرفتن و رمضان بپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرم. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر محسن نعمتی متخصص علم تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستیم تا در رابطه با توانمندی ها و ظرفیت های خدادادی وجود و جسم ما انسان ها برای روزه گرفتن در طول این روزهای نسبتاً طولانی صحبت بکنیم که بدون شک بحث بسیار ارزشمندی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در این ماه مبارک رمضان در خدمتتان باشیم. فرا رسیدن این ماه را به شما هم تبریک میگیم و امروز میخوایم در این برنامه در رابطه با مسائل تغذیه و جوانب فریضه روزه گرفتن با هم صحبت بکنیم. در ابتدا میخوایم بپرسیم آقای دکتر که چطور هست که ما در این ماه و در این روزهای نسبتاً طولانی ساعت‌ها غذا و آب نمیخوریم بنا به دستور و فرمان الهی و اتفاقا مشکلی هم پیش نمیه، در حالی که در طول سال ما حداقل 3 وعده در طول شبانه روز غذا میخوریم و همینطور مصرف آب و مایعات را داریم. سیستم و برنامه بدن و جسم ما چگونه هست که این دوره طولانی گرسنگی و تشنگی را تحمل میکنه؟ در این رابطه اگر توضیح بتونید دکتر بسیار ممنون میشیم.
در حقیقت زیبایی های بدن انقدر گسترده هست که اجازه میده که ما بتونیم روزه بگیریم. توانایی های بدن خیلی بالاتر از اون هست که ما اونو تصور میکنیم. بد نیست این جلسه رو برای شنونده های عزیز اشاره بکنیم به بعضی از این زیبایی ها، بعضی از این شگفتی ها، بعضی از این عجایب که خب همه اینها آیات و نشانه های خدا هستن.
بله.
در شروع حلول ماه مبارک رو تبریک عرض میکنم خدمت شنونده ها. اما یه سوال هست، چجوری میشه که ما میتونیم روزداری تحمل کنیم در حالی که مغز ما و سلول‌های مغز ما اگر حدود 3 دقیقه به اونها غذا نرسه ما میمیرن اون سلول‌ها؟
بله.
اما ما ساعت‌های طولانی بدون غذا هستیم، اما مغز و تمام اندام‌های ما غذا به اونها میرسه و اونها بدون مشکل وظیفه خودشون رو انجام میدن.
بله.
این در حقیقت این شگفتی برمیگرده به یک نوع از ذخیره قندی در بدن که به اون گلیکوژن میگن.
بله.
یعنی خداوند در بدن ما یک نوع ذخیره قندی قرار داده که این ذخیره قندی به اصطلاح تا 16 ساعت یا حد اکثر 18 ساعت میتونه نیاز بدن ما رو برآورده بکنه. در روی کره زمین یا روی این کره خاکی طولانی ترین زمان روزداری حدود 18 ساعت هست.
بله.
در بیشترین حالت در تابستان ها، یعنی عملا ما دیگه در روزداری روی کره زمین از 18 ساعت بیشتر نداریم که این میتونه بین 8 تا 18 ساعت متفاوت باشه. بنابراین این ذخیره قندی مقدارش در بدن به صورتی هست که حد اکثر تکافی و این رو داره. پس اسم این ذخیره ذخیره قندی هست یا گلیکوژن، که اگه یه فرد حدود 75 کیلوگرم تقریبا وزن داشته باشه برای 18 ساعت تولید انرژی براش کافی هست.
ارتباطی داره که مثلا بگویم اونایی که لاغرترن گلیکوژن کمتری دارن، اونایی که چاقن گلیکوژن بیشتری دارن و راحت تر میتونن تحمل بکنن؟
در حقیقت به این صورت میشه جواب داد. خب افرادی که تقریبا وزن بیشتری دارن ذخیره بیشتری دارن، اما افرادی که مواد قندی و کربوهیدراتی رو در طول چند روز بیشتر مصرف کرده باشن، مثل برنج، نان، ماکارونی، اینها ذخیره گلیکوژنشون با ورزش و مصرف بیشتر قابل افزایش هست. مثلا در مورد ورزشکاران ما این کار رو میکنیم، اما معمول اون تقریبا همین حدود 12 تا 16 ساعت یا 18 ساعت انرژی رو تامین میکنه
در همه افراد.
در همه افراد بنابراین این در کبد ذخیره شده یا در همون جگر سیاه،
بله،
و قسمتی از اون هم در ماهیچه های ما ذخیره شدن. یک مقدار حدود 150 گرم توی عضلات هستن یا ماهیچه ها، حدود 90 گرم در داخل کبد. اینها نیاز ما رو تامین میکنن. پس میبینیم که چه زیبایی و چه شگفتی هست که روزداری در روی کره زمین با مقدار این قند در داخل کبد، جگر سیاه و عضلات طراحی شده از قبل هست. پس شنونده ها نگران نباشن، این بدن تحمل روزداری رو خواهد داشت.
خب غیر از بحث گلیکوژن که شما اشاره میکنین که این خب میشکنه و قند ساده تبدیل میشه و انرژی را در دسترس هر فردی قرار میده، دیگه چه مسئله‌ای وجود داره که روزداری را قابل تحمل میکنه برای یک روزدار؟
خب یک نکته دیگه هم هست. ما قبل از این که به اصطلاح این ذخایر رو داشته باشیم، گلیکوژن که یا ذخیره قندی هست، دو نوع ذخیره دیگه ای رو برای طولانی مدت خداوند در بدن ما قرار داده.
بله.
و اون ذخایر اسم اونها یکیش چربی هست.
بله.
یکی از اونها پروتئین ها هستن.
بله.
چربی ها همون چربی ها هستن که در قالب چربی افراد چاق بیشتر چربی دارن. یک فرد طبیعی یا یک خانم، اگه خانم باشه تا حدود 25 تا 30 درصد بدنش چربی هست.
بله.
و اگه یک آقا باشه بین 15 تا 25 درصد بدن چربی هست. بنابراین بین 10 15 تا 20 25 کیلو افراد چربی در بدنشون دارن و در یک فرد میتونه این تا یکی دو ماه نیاز بدن رو برای انرژی تامین کنه، در صورتی که ما نیاز مغز رو از طریق قند تامین کنیم. پس میبینیم اگه یک کسی ذخایر قندیش تموم شد، مثلا اگه این 10 ساعت طول کشید، 8 ساعت طول کشید، یک نوع دیگه ذخیره انرژی در بدن وجود داره که چربی ها هستن. چربی ها شروع میکنن به آزاد شدن و اون موقع به قند تبدیل میشن و ما از قند ما برای تولید نیازهای بدنمون استفاده میکنیم. به همین دلیل هست که تقریبا شنونده ها اگه حضور ذهن داشته باشن، از بعد از ظهر تا یک دچار بیحالی میشن تا هنگام ظهر.
بله.
بعد از ظهر دوباره سرحال میشن. یک بوی نامطبوعی هم از دهان در ماه مبارک خارج میشه. علت اونی هست که این چربی ها شکسته شدن، تجزیه شدن برای تولید انرژی. بعد دیگه بعد از ظهر افراد سرحالی بیشتری رو احساس میکنن، چون دیگه انرژی دوباره آزاد شده و از اونها استفاده میکنن. خب یک نوع ذخیره دیگه هم داریم که اسم اون ذخیره ذخیره ماهیچه ای هست.
بله.
که در قالب عضلات هستن و اون هم توی ماهیچه های ما هستن. بنابراین پس میبینیم که برای روزداری ما چندین نوع ذخیره انرژی پشت سر هم داریم. یک نوع ذخیره سومی در بدن داریم که اسم اون پروتئین ها هست، که در اصطلاح ما اونها رو ماهیچه میدونیم یا عضلات.
بله.
مجموع عضلات و مجموع چربی های ما در یک فرد معمولی با یک وزن طبیعی تا 2 ماه ذخیره انرژی رو برای فرد میتونن تأمین بکنن.
بله.
برای همین هست که گاهی شنونده ها میشنوند مثلا یک نفر در بیمارستان بستری شده، مدت ها غذا نخورده، یا یک نفر اعتصاب غذا کرده و مدت طولانی زنده مونده. اینها میتونن تا 2 ماه انرژی فرد رو تأمین بکنن، منتها به شرطی که ما حدود 50 گرم قند رو برای تأمین مغز، انرژی مغز داشته باشیم. پس بنابراین این نکته رو میخواستم به شنونده ها عرض کنم که شنونده ها هیچ نگران سلامتیشون افراد سالم نباشن در ماه مبارک رمضان. انواع مختلفی از ذخایر و منابع پشت سر هم طراحی شده و در بدن هست و تحقیقات هم نشون داده بعضی از افراد هیچ وزنی کم نمی کنن در ماه مبارک رمضان، بخاطر که همون وعده هایی که در ماه مبارک رمضان دارن بین افطار تا سحر همه نیازهای اونها رو تامین میکنه. بعضی از افراد یکی دو کیلوگرمی وزن کم میکنن که این هم میتونه سودمند باشه و به عنوان یک سوپاپ اطمینان باشه، چون معمولا افراد به سمت اضافه وزن میرن در طول سال. این ماه مبارک باز یک به اصطلاح کنترل هست و یکی دو کیلویی کم میکنن.
بله. من اشاره بکنم دکتر صاحب که معمولا در ماه رمضان میزان روزداری یا فاصله های قدر نیست که نیاز به استفاده از پروتئین ها باشه و بدن مجبور شده که پروتئین های خودش رو بسوزانه و در واقع مصرف بکنه. آیا این درست است یا نه؟
بله، این اتفاق معمولا نمیفته به خاطر که ما بین افطار تا سحر به قدر کافی غذا میل میکنیم و اگه کمتر هم غذا میل کنیم معمولا بدن انتخاب اولش چربی ها هستن. منتها یه دقتی بایستی افراد داشته باشن، اگه در ماه مبارک رمضان خیلی بی تحرک باشن که خب این خیلی اتفاق میفته در ماه مبارک رمضان به خاطر که معمولا افراد سعی میکنن کار بدنشون رو کم کنن، در فاصله افطار تا سحر هم بیشتر به خوردن و عبادت مشغول هستن، فعالیتشون رو کم میکنن. اگه فعالیت خیلی کم بشه و اگه من کمتر از مقدار مورد نیاز هم غذا استفاده بشه، یک مقدار از عضلات هم به سطح خیلی محدودی ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن. برای همینه که توصیه میکنیم فعالیت‌های روزمره در ماه مبارک رمضان کاهش پیدا نکنن، در ساعات داغ و در ساعات گرم کاهش پیدا کنن، اما در غیر از اون ساعت بین افطار تا سحر افراد یک فعالیت نسبی داشته باشن.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر محسن نعمتی تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، باز هم در خدمت شما هستیم و همینطور در خدمت جناب دکتر نعمتی.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. موضوعی که امروز در خدمتون هستم بحث استفاده از داروهای خوراکی دیابت در ماه مبارک رمضان هست. همونجور که مستحضر هستید، کسانی که دیابت کنترل شده دارن و در 3 ماهه گذشته دچار حملات ناشی از کمبود قند خون یا هایپوگلایسمی نشدن، خب اینها معمولا افرادی هستند که از داروهایی مصرف میکنن که این داروهای کاهش دهنده حساسیت انسولین، مثل متفورمین، مثل پیوگلیتازون. اینها داروهایی هستن که ترشح انسولین افزایش نمیدن، بلکه حساسیت سلولهای عضلات و کبد رو به انسولین افزایش میدن و در نتیجه نمیتونن حملات افت قند خون برای بیماران ایجاد کنه. اگر شما بیماری هستید که از این داروها استفاده میکنید، میتونید با مشورت با پزشک و تنظیم دوز، اگر حتی روزی 3 بار از این داروها استفاده میکنید، تنظیم دوزی انجام میشه که 2/3 از مقدار مصرف منتقل میشه به صبح و 1/3 منتقل میشه به افطار، یعنی سحر و افطار، و بیمار میتونه مصرف داروهای خوراکی دیابتشو ادامه بده. در این خصوص و اگر که مصرف کننده داروی گلیبنکلامید هستید، به همین ترتیب اون دارو افزایش دهنده ترشح انسولین هست و میتونه منجر به حملات افت قند خون بشه، که در خصوص تنظیم مصرف اون حتما با پزشک خودتون مشورت بکنید.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه کارشناس محترم جناب دکتر محسن نعمتی، متخصص علوم تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در مورد شرایط و آمادگی های بدن و جسم ما برای تحمل گرسنگی و تشنگی های روزهای ماه رمضان و حکمت ها و ظرفیت های بدن ما انسان ها صحبت کردند که چگونه امکانات و ذخایر سگانه وجود داره، مثل ذخیره قندی به نام گلیکوژن، ذخیره چربی ها و پروتئین ها، و گفتند که در صورت عدم دریافت مواد غذایی در طولانی مدت به ترتیب بدن از این ذخایر استفاده میکنه و این از موارد توانمندی ها و زیبایی های وجود و جسم ما هست برای تحمل حکم سازنده و مهم الهی، یعنی روزه گرفتن و روزه داشتن. خب بحث را با جناب دکتر نعمتی، کارشناس امروز برنامه ضربان، ادامه میدیم. خب آقای دکتر، آیا نکات و موارد دیگه ای داریم که اضافه بکنیم به این شگفتی ها و زیبایی های بدن ما و جسم ما تا ما بیشتر از حقیقت توانمندی ها و ظرفیت های خود ما باخبر شویم؟
بله، ماه مبارک رمضان یکی از اون ماهایی هست که ما میتونیم بیشتر نگاه کنیم به بدنمون.
بله.
بیشتر دقت کنیم. البته آثار معنوی هست که آثار معنوی رو شنونده ها از برنامه های دیگه گوش میکنن.
بله.
اما ببینید بدن معجزاتی درون هست. یکی از اون معجزات اینه که بدن ما به صورت چنگکاره از منابع انرژیش استفاده میکنه.
بله.
مثلا ما از چربی ها به عنوان یک منبع انرژی برای سوخت و برای انرژیمون استفاده میکنیم، اما این چربی ها فقط سوخت نیستن. مثلا بنزین در داخل ماشین فقط نقش بنزین رو داره.
بله.
اما این چربی در بدن ما ده ها نقش دیگه هم داره. در حالت معمولی زیبایی بدن به چربی ها هست. اگر مثلا یه خانم که 30% 25% بدنش با چربی باشه، این بیاد به 5% برسه، زیبایی ها تحت تاثیر قرار میگیرن. و همچنین یک آقا، این چربی ها نقش ضربگیر رو دارن.
بله.
اگه چربی ها نباشن ما با کوچکترین ضربه ها دچار شکستگی میشیم، اما و احشاء داخلیمون دچار پارگی میشن. خود همین چربی ها عایق بدن هم هستن در مقابل سرما و گرما. اگه ما هیچ چربی نداشته باشیم مثل افراد سالمند، با کوچکترین سرمایی دچار بیماری میشیم، دچار لرز میشیم.
بله.
خود همین چربی ها در تولید مثل هم نقش دارن. اگه خانمی باشه که خیلی خیلی لاغر باشه یا خیلی خیلی چاق باشه، عادت ماهیانه و حاملگی تحت تاثیر قرار میگیره.
بله.
پس ببینیم بدن چقدر زیبا هست. از چربی ها هم به عنوان یک منبع انرژی در ذخیره استفاده میکنه، هم ده ها استفاده و زیبایی دیگه در اون هست. اما مثلا شما بنزین رو تو ماشین در نظر بگیرین، دیگه بنزین فقط به عنوان یک منبع ذخیره هست، نقشی در زیبایی اون ماشین بازی نمیکنه، نقشی در ضربگیری بازی نمیکنه.
ما در پروتئین ها مثلا همین بحث رو داریم.
بله،
نقشای بسیار متفاوتی در داخل بدن داره و اتفاقا نقش تامین انرژی خیلی برای پروتئین ها به نسبت نقشای کلیدی دیگه ای که داره خیلی مطرح نمیشه.
بله، پروتئین ها یک بافت فعال بدن هستند که دائما در حال چرخش و تولید هستند. یک سر پروتئین هایی که از طریق غذا ما میخوریم میان اونجا جایگزین میشن، بعد پروتئین های قدیمی باز استفاده میشن. یک نقش بسیار مهم پروتئین ها در بدن همینه که آجرای بدن ما هستند.
بله.
ها، این دیوارها از چه درست شدن که این بنا الان شکل گرفته، اتاقی که ما در اون هستیم یا الان شنونده های ما در منزل که هستن، این دیوارها از آجر و بلوک ها استفاده شدن آمدن بالا.
بله. خشت هایی که روی هم،
خشت هایی که روی هم، خب خشت های بدن ما یا آجر های بدن ما عضلات ما هست. اگه عضلات نباشن اسکلتی در کار نیست. تمام حرکات و سکنات ما، حتی قلب ما که پمپ میکنه خون رو به تمام بدن، همه اینها، همین که الان ما صحبت میکنیم، ده ها ماهیچه درگیرش هستن. از همه حرکات ما، سکنات ما، عضلات تنفس ما، قلب ما، همه اینها، پلک زدن ما به واسطه همین عضلات انجام میگیرن. در این حال یک منبع انرژی هم هستن. پس میبینیم که خداوند از منابع انرژی چند کاره استفاده میکنه و منحصر فقط برای یک کار مخصوص نیستن.
خب دکتر صاحب نعمتی، ما حدود 4 دقیقه وقت داریم که این وقت رو در اختیار شما قرار میدیم تا بقیه بحثی که در ارتباط با زیبایی ها و شگفتی های بدن شما دارید مطرح بکنید.
یه نکته خیلی قشنگی تو بدن هست. بدن منحصر به منابع گرون قیمت نیست.
بله.
یعنی یک منبع گرون قیمت پروتئین برای بدن گوشت هست. خب گوشت به همه کشورها گرون هست.
بله.
بدن میتونه